بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس امروز یه جمع‌بندی نسبت به مطالبی که این مدت گفتیم. بس ما درباره این شرکت های تجاری بود یا شرکت های بازرگانی. شاید در آینده توضیحی فرقی بین بازرگانی و تجارت رو بعد عرض میکنم. در هر حال بس درباره این بود که این شرکت ها از نظر شرعی اعتبار دارند یا نه، که وقت بعد بگوییم حالا احکام ورشکستگی شرکت چی. اولین نکته که گفتیم این بود که انسان احتیاجاتی داره، نیازهایی داره، و این نیازهای انسان با مرور زمان متفاوت میشه. یک زمانی نیازی به این شرکت ها نبود، یه زمانی نیاز به این شرکت ها هست. لازمه تمدن و شهرنشینی و لازمه رشد و تکامل زندگی بشر همین احتیاجات جدیده. مثلا فرض کنید که 50 سال پیش نه اینترنت مورد نیاز مردم بود، نه مثلا کامپیوتر، ولی الان شاید مثلا جز نیازهای لاینفک زندگی خیلی ها باشه، و همینطور در آینده هم نیازهای جدیدی انسان پیدا میکنه، چیزایی که شاید الان حتی به تصور ما هم نمیاد. یکی از چیزایی که قبلا مورد نیاز بشر نبود بعدا مورد نیاز بشر واقع شد، مسئله قانون، همین مسائل حقوقی، همین قوانین راهنمایی و رانندگی، قوانین تجارت، قوانین احوال شخصی مربوط به ازدواج و طلاق و مثلا این چیزا، اینا نیازهای جدید بشره که شاید مثلا پرسون انسان اولیه اونه که قارنشین بودن احتیاج به این چیزا نداشتن. وقتی ماشین درست میشه باید قوانین راهنمایی و رانندگی هم باشه. وقتی مثلا خونه ساختن اینقدر زیاد میشه یا آپارتمان نشینی مرسوم میشه، خب آپارتمان نشینی یه لوازمی داره که خونه های معمولی اون لوازمو نداره. یعنی اینا نیازهای جدیده که با این زندگی جدید این نیازها هم پیش اومده. شاید اولین تحولی که تو این نیازهای بشر بود مسئله دولت بوده. یعنی اینکه مثلا پرسونی تو خود جزیره العرب تو زمان جاهلیت هیچ دولتی وجود نداشت، همین زندگی قبیله‌ای بود. اما وقتی پیغمبر اکرم تشریف میاره و یه تمدنی ایجاد میکنه تو جزیره العرب، احتیاج به دولت هم میشود. همین که دولت درست بشه احتیاج به بیت المال هم هست، احتیاج به گمرک هم وجود داره، احتیاج به دیپلومات و قوانین مثلا سیاسی و حقوقی هم وجود داره. خب اول یه دولت شکل میگیره، بعد مثلا میان بیت المال درست مونن. خب دولت یه امر حقیقیه یا اعتباری؟ اعتباره دیگه. بیت المال یک امر اعتباره، گمرک یه امر اعتباریه. این که مثلا فرسونید از ایران 2 سفیر اومدن پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله، بی‌ادبی کردن، توهین کردن به دین اسلام، و پیغمبر فرمود اگر این نبود که سفیر را نمی کشند دستور می دادم شما را بکشند. این که فرمود اگر نبود که سفیر را نمی کشند یعنی چی؟ یعنی یه قانونیه دیگه. قانون اینه که دیپلمات یا سفیر امنیت داره، حتی اگر که یه جرمی که مستحق قتل انجام داده باشه. پیغمبرم داره میگه که یعنی منم این قانون رو قبول دارم، لولا ان السفیر لا یقتل لامر تو به قتل کما. این قانون دیپلومات، قانونای سیاسی، اینا همه امور اعتباری هم دیگه. یعنی با مرور زمان این چیزا زیاد میشه. یا مثلا فرض کنید که امور اعتباری دیگه که با مرور زمان هی اضافه شده تو زندگی بشر، مدرسه یا دانشگاه یا حوزه، اینا همه امور اعتباری هن. الان حوزه که یه شیء خارجی نیست، یه امر اعتبار ذهنیه و مورد نیازم هست. گاهی مثلا میگن فلان چیز مال حوزه هست یا مال دانشگاهه. اگر یک کسی اومد یه چیزی رو مثلا فرض کنید با مدرسه یا با حوزه معامله کرد، مثلا یه زمینی رو، یه ماشینی رو فروخت به حوزه، مدیر حوزه فردا عوض شد، این آقا که الان مدیر حوزه است اون قرارداد رو نوشته، اون چیز رو خریده، بدهکاره، مدیر جدید که میاد میتونه بگه من معامله نکردم، معامله ربطی به من نداره، من پولشو نمیدم، یا باید بده. یعنی امور اعتباریه دیگه، وابسته به شخص خاصی هم نیست. از اینجور اعتبارات ضرورت‌های زندگی بشره. یا مثلا مسئله بیمه، یه امر اعتباریه. این شرکت‌هایی هم که وقت حال ما داریم بحث میکنیم، شرکت‌ها هم از همین قبیل هم. یعنی اینا هم یک امور اعتباری هم و نیازی امروز بوده. شبیه مثلا فرض کنید شناسنامه، سند ازدواج، سند ملکیت، خب اینا همه بر اساس نیازهای جدید درست شده، یک کد ملی داشتن. شاید چند وقت دیگه بگن که همین کارتای اعتباری هم دیگه لازم نیست، یه چیز دیگه به جای این کارتای اعتباری درست بشه. اینا همه اعتباراتیه که به خاطر تحولات زندگی بشر پیش اومده. بله. بله. این که پیغمبر صلی الله علیه و آله هر جا یک کت خدایی ایمان می آورد، می فرمود کت خداییش بماند، ادامه داشته باشه. پیغمبر نامه نوشت برای پادشاه قبطی مصر، به من ایمان بیاوری تو سر حکومتت میمانی. برای هرقل نامه نوشت، هرقل به من ایمان بیاری میمونی سر کار. یعنی پیغمبرم به این حکومت احترام میگذاشت، فقط میگفت ظلم نکنید، اعتقاد به خدا داشته باشید، این چیزا. نه خیر، چرا ما شد؟ نه هرگز ما شد. پیغمبر یعنی وقتی یه قبیله ایمان می آوردن نمیتونست رئیسشون رو عوض کنه؟ میتونست، من این کار رو نمی کرد. پیغمبر که خود پیغمبر چقدر برای نجاشی احترام قائل بود، پادشاه حبشه. اصلا نماز میتشو پیغمبر از مدینه برای اون که توی حبشه است نماز میت برش خوند. چقدر بله. باز مثلا از نیازهایی که الان درست شده، مثلا فرض کنید حق التالیف یا حقوق معنوی کتاب، حالا به جای حقوق معنوی، این که مثلا تو چیزای صنعتی مثلا میگن برند، همین که مثلا فرض کنید شکل لوگوی یک شرکت، یک اداره که روی اون جنس زده میشه، این خودش یک نوع اعتباره و عقلا هم به این احترام میگذارند، میگن کسی حق نداره که نام اون شرکت رو سرقت بکنه، کسی حق نداره کتاب یا پایان نامه یکی دیگه رو برداره به نام خودش چاپ بکنه. این حقوقی که بهشون میگوییم حقوق معنوی، گاهی به اینا میگوییم حقوق مثلا غیر مادی، گاهی به اینا میگیم شخصیت حقوقی، اینا یه چیزایی که تو زندگی بشر الان مورد نیاز هست. فقط اینجا هم نیست، یه همه جای دنیا اینا پذیرفته شده است. نه بعضی ها زورگویی سو قل داری اونا خوب هیچی، ولی زورگویی نباشه. ببینیم مثلا فرض کنیم الان الان یه مسئله شرعیه برای ما، قبلا گفتیم دیگه تمام احکام شرع چیان اعتباراتند، اینو گفتیم دیگه. ببینیم همین الان ترکیه داره سد درست میکنه، نتیجهش اینه که آب فرات و آب دجله کم میشه توی عراق، عراق خشک میشه. سازمان ملل قانون داره در این باره که این آب و این رودخونه باید تا اون پایان مسیر این رودخونه حق آبش محفوظ بمونه. یا مثلا فرض کنید که رود نیل 4,000 کیلومتر راهه، از وسط آفریقا را میفته میاد تا مصر و میرزه تو دریای مدیترانه. الان مثلا اتیوپی که داره اون سد نهزه رو درست میکنه، خب این رود نیل یه رودیه که دریاچه رود نیل، یعنی اونجایی که آب نیل جمع میشه، از کشور فرانسه بزرگتره، دریاچهش از یک کشورش بزرگتر. خب مثلا فرض کنید الان سد نهزه اتیوپی دارن سد میبندن روی این رودخونه، سد ببندن مصر خشک میشه. سازمان ملل قانون داره برای اینا که این حق آب 5,000 کیلومتر از آفریقا تا مدیترانه باید محفوظ بمونه. اینا اقلاییه دیگه، نه حق به تو، نه محال زورگوییه. گفتیم دیگه یه چیزایی اقلاییه، یه چیزایی زورگوییه، نه یه چیزایی اقلاییه، یه چیزایی اقلایی نیست. اون چیزایی که اقلاییه که حالا بعد خواهیم گفت که ما هم باید به این قوانین احترام بگذاریم، مگر اونجایی که قانون خلاف عقل بود یا خلاف شرع بود. الان نمیدونم فرض کنید که همجنس بازی هم قانون شده، ولی مثلا این خلاف عقل، خلاف شرع، نمیدونم ازدواج با حیوان، اینم قانون داره، ولی هم خلاف عقل هم خلاف شرع. اینا رو با زورگویی دارن درست میکنن، و الا اون چیزی که طبع بشره، این که دیوان داوری لاهه باید باشه یا نه، واقعا بایدم باشه. همونجور که دوتا آدم دعواشون میشه دادگاه میخوان، حالا دوتا کشورم دعواشون میشه، وقتی دوتا کشور دعواشون میشه باید چیکار کنند؟ یا بجنگن یا اینکه یه دادگاهی باشه دیگه. دادگاه هم همیشه معصوم نیست، اما خب به هر حال باید باشه دیگه. بله خیلی خوب. حالا اخلاق نمیخواییم بگیم که نمیدونم نیاز بشر با یه جا توقف کنه، اون بحث اخلاقیه. بحث فقهی و حقوقی اینه که نیازهای بشر روز به روز داره گسترش پیدا میکنه و این نیازها همشون پاسخ میخوان، پاسخهاش هم اموریست اعتباری. در قدیم کسی نمیومد کتاب کسی رو بدزده به نام خودش چاپ بکنه، چاپ نبود، دزدی کتابم نبود، حق معنوی هم معنا نداشت. امام خمینی هم تو کتابش میاد میگه که حق معنوی و حق تألیف خلاف شرعه، اما درست ولی اون زمان. الان که پایان نامه یکی برمیداره به نام خودش جا میزنه، باید اینجور قانونی باشه. یعنی با مرور زمان نیازها گسترش پیدا میکنه و این نیازها قانون میخواد و این قانونها همه چیان امور اعتباری. همینو میخواییم بگیم دیگه. نمیتونه اینو بگه. نخیر، چون اون رئیس قبلی که خرید به عنوان شخص نخرید، به عنوان شخصیت خرید. اگه به عنوان شخصیت، شخصیت قبلا به او وابسته بود، الان به یکی دیگه وابسته است. به عبارت دیگه یک عوامل مادی داریم و یه عوامل معنوی. بین الان تو همه جای دنیا ها، همه جای دنیا این پذیرفته شده است. یک جرمی که اتفاق میفته میگن که این جرم یه عوامل مادی داره، یه عوامل معنوی داره. عوامل مادی جرم اینه که کی اون بابا رو کشت، با چه اسلحه‌ای کشت، تو کدام شهر یا کدام نقطه این جنایت رو انجام داد. اینا رو میگن عوامل مادی جرم. ولی یه عوامل معنوی هم هست. عوامل معنوی اینه که انگیزش چی بود، هدفش چی بود که این کار رو کرد. پول نداشت، نون نداشت، میخواست نون به دست بیاره بخوره، این کارو کرد. یا نه، میخواست جنایت بکنه، میخواست آشوب بپا کنه. خب اینو با هم فرق میکنه دیگه. اینکه نیت طرف، انگیزه طرف چه بود، تو چه شرایطی بود، دوران قحطی بود یا دوران غیر قحطی بود، اینکه مثلا اینکه تجاوز کرد به یه نفر، همسر داشت که زنایش محسنه باشه یا همسر نداشت که محسنه نباشه، اینا رو میگن که عوامل معنوی جرم. عوامل معنوی هم به راحتی قابل اندازه‌گیری نیست. قانونم نمیتونیم برش یه چیز مشخص بنویسیم. ما تو قانون مثلا میگیم که عوامل مجرمانه، نیت مجرمانه، نیت بد، اینجوری مینویسن. وقتی طرف رو میخوان مجازات کنن میگن هر کس دزدی کرد از 3 ماه تا 6 ماه زندان. این چرا میگه از 3 ماه تا 6 ماه، نمیگه 6 ماه، نمیگه 3 ماه؟ به خاطر اینکه میگه از 3 ماه تا 6 ماه. 3 ماه یعنی برای عوامل مادی جرم. این که میگه تا 6 ماه برای عوامل معنویش داره میگه. و عوامل معنوی ها نمیشه حساب کرد، یعنی میذاره به دست قاضی. قاضی حساب کنه این که میخواست مثلا دزدی کنه ترسم ایجاد کرد یا نکرد، نیت بد داشت یا نیت خوب داشت، چه چیزی بر دزدی این مترتب شد. اینا میشه عوامل معنوی. عوامل معنوی رو نمیشه اندازه گیری کرد، اینجوری قانون مینویسند، میگن از 3 ماه تا 6 ماه. و این متعارف همه جای دنیاستان که انگیزه های معنوی. اتفاقا اینجوری عرض کنم، شاید درستم باشه دا، کمترین جایی که به این مسائل معنوی توجه کردن کشور ماست و قوانین مثلا ایران. تو جای دیگه دنیا خیلی اینا مهمه، از شرق آسیا بگیری تا غرب همینجوره. یعنی حتی اونا اینا رو حساب میکنن، میگن که این معاملهی که این شخص انجام داد انگیزش چی بود. یه مسائل معنوی توی معاملات. نمیدونم این رو خرید به خاطر این که میخواست کم بود تو بازار ایجاد کنه، یا این خرید به خاطر اینکه نیاز داشت. این الان اینجور چیزا که تو قانون ما نیست، ولی تو دنیا اینا مردم عاقلی هستند که این قوانین رو می نویسند و برای اینکه امنیت بازار فراهم بشه. مثلا همین زمان طاغوت توی ایران یه قانون اینجوری بود، مثلا فرض کنید این کارخونه های بزرگ، این قانون بود زمان طاغوت، مثلا زباهن اصفهان یه کارخونه بزرگ حق نداشت نیازهای کارخونه زباهن اصفهان رو از شهر اصفهان یا نجف آباد خریداری کنه، چون میگفته این کارخونه بزرگه، این مثلا اگه میخواد فرش بخره نمیاد یه فرش بخره که، میاد هزار تا فرش میخره، هزار تا فرش بخره بازار به هم میخوره دیگه، فرش گیر مردم نمیاد فلان میشه، نمیدونم نیشکر شوشتر، اصلا قانون بود که نیشکر حق ندارد نیازهای خودش رو از خوزستان بخره، از کل قستان با یه مثلا از چایدی، یعنی این قوانین رو میگذارن برای اینکه نظم بازار، نظم زندگی مردم به هم نخوره. این همه امور اعتباری است و واقعا هم لازمه. بله بله تمام، بله بله نداره ها اینجوری، بله. و اینا میشه هم عوامل معنوی، عوامل معنوی جرم، بله بله عوامل معنوی اموریه که 100% ما باید بگیم اعتبار دیگه، یعنی که یه واقعیت خارجی که نیست، نیت های مردمه و این نیت ها هم قبلا هم این چیزا نبوده، یعنی قبلا اینقدر قش و کلک و فریب و این چیزا نبود، الان زیاده، به خاطر اینکه زیاده این اعتبارات لازمه. کجاش چیه؟ هنوز که من نگفتم حکم شرعی، من فعلا فقط دارم میگم این کارا اوغلاییه یا نه، فعلا همین اندازه اوغلایی هست یا نیست. خب خیلی بین پیغمبر مثلا مگه نمیرفت از یهودی ها قرض بگیره؟ مگه امیرالمومنین وقتی شهید شد به یهودی بدهکار نبود؟ پس یعنی امیرالمومنین با یهودی ها معامله داشته. خب این معاملات قانون میخواد، اینجور که بعضی ها خیال بکنه که هر یهودی نمیدن مالش حلال و پس میشه مثلا ازش بگیریم و دیگه هم بهش ندهیم، خب این نظم همه چیزا به هم میزنه. فعلا داریم میگیم این کارها عقلاییه که مردم میان یک قوانینی رو میگذارند، قوانینم برای یک امور معنوی، برای امور غیر مادی، برای امور غیر محسوس، که میخوام بگم وقت شرکت یک امر چیه؟ غیر محسوسه و یه امر عقلاییه. نکته چرا کار نداره؟ ده خود داریم میگیم اینا اوغلاییه تا بعد برسیم. شما یه ذره بیر بیر رو گوش بدید تا اینکه بعد که گفتیم این اوغلاییه، وقت بعد بگیم حالا شهر این امور اوغلایی رو امضا کرده یا امضا نکرده. چرا مثلا فرض کنید آیت الله سیستانی تو عراقه، ولی همش هی تاکید میکنه که طبق قانون عمل بشود، خودش حتما باید شناسنامه ایرانی بگیره، نمیدونم موندنش توی عراق حتما با ویزای عراق باشه، بدون ویزای عراق وارد و خارج نشود. برای چی مرجع تقلید اینقدر اهمیت میده به قانون، قانونی که عراق نوشته، دولتش هم که میبینه چجور دولتیه دیگه، به خاطر اینا لازمه تمدن بشره، اگر که قانون نباشه که دیگه، الان اینقدر آدم کشته میشه قانون نباشه دیگه چقدر آدم کشته میشه. خب نکته بعدی اینه که این اعتبارات تابع مصالح و مفاسد بودند و قبلا اون موقعی که فرمایشات علامه طباطبایی رو نقل میکردیم گفتیم لازم نیست که بگیم اینا مثلا طبق واقعه، نه، این کارها مصلحت توش هست یا نیست. همین که یه چیزی مصلحت داشته باشه میشود درست تو این اعتبارات ها. قانون حق و تألیف، قانون پایان نامه، قانون مدرک، نمیدونم مدرک سطح 3 و سطح 4، اینا قانون هاش خوبه یا بده؟ مصلحت تو این کار هست که اینا رو قانون برش بگذارند یا مصلحت نداره؟ اینکه مثلا فرض کنید هر شرکتی رو بگیم یک اساسنامه داشته باشه، هر شرکتی بازرس داشته باشه، نمیدونم هر شرکتی تراز مالی داشته باشه، اینا چیزای خوبه یا بده؟ اینا به نفع بشره دیگه. به عبارت دیگه ببینید، یه چیزهایی رو عقل جمعی بشر بهش رسیده، چیزی رو که عقل جمعی بهش رسیده نباید خرابش کرد. یه موقعی صحبت بود که مثلا سپاه درجه داشته باشه یا نداشته باشه، ارتش یا درجه داشتن سپاه یا درجه نداشتن. تو لورام که میدونید تو لورا از اینجور اسما میگذارن، بعضی وقت ها، بعضی جاهاشو، بعضی روستاها، مثلا اسم پسر میگذاره سرهنگ اسما، یا مثلا میگذاره سرتیپ، یا مثلا میگذارن تویتا اسم آدمها. و یه موقع مثلا یه پاسداری پلوی ارتشی بود، یکی میخواست این پاسدار رو به ارتشی معرفی کنه، میگفت که جناب سرهنگ فلان. و ارتشی هم هی به قیافه این نگاه میکنه، میگه سرهنگ به این نمیخوره، نمیدونست که این اسمش سرهنگه نه بسپش سرهنگ. خب ببینید این اعتبارات، این که بگیم این سرهنگه، این سرتیپه، این درجهش چنینه، این چنانه، این خوبه یا بده؟ خب خیلی هم میگفتن اینا که تو شهر نبوده، اینا که تو شهر نبوده پس اینا رو تو سپاه نیاوریم. یکی از حرفای مقام معظم رهبری این بودا میفرمود که اینا را عقل جمعی بشر بهش رسیده، عقلاء کل دنیا نشستن فکر کردن گفتن این بشه مثلا سرگرد، اون بشه سرهنگ، اون بشه سرتیپ، اون بشه سرلشگر. و چیزی که عقل بشر بهش رسیده که نباید خرابش کرد، یعنی اینا لازمه این پیشرفت انسانه. شرکت از همین قبیله ها که یه چیزیه که عقل جمعی بشر به این رسیده که شرکت ها رو درست بکنه. خب پس الان تا اینجا عرض کردم که این اعتبارات اگر تابع مصلحت بود اینو میگه صحیح، اگه تابع مصلحت نبود مثلا خلاف مصلحت بود میگن که باطل. به عبارت دیگه باید ببینیم اینا کدامش عبث لغو بیهوده است، کدامش لغو و بیهوده نیست. اگر درست شدن این شرکت ها عبث بود اون موقع میگیم که اینا خب شرعن اعتبار نداره، اما اگر که اینا اغلا میگن که اینا عبث نیست، مصلحت هم داره، مردم نوعاً با شرکت معامله بکنند تضمین معاملاتشون بیشتره، اعتبارش بیشتره، پس میشه یه امر اغلایی. و بعد شارع مقدس از این کارا نهی نکرده. اگر که شارع یه جایی نهی کرده باشه مثل همجنس بازی، مثل ازدواج با سگ، مثل اسرائیلی که آقا میفرماد، اگه شارع نهی کرده خب میگیم اعتبار نداره، اما اگر که شارع نهی نکرده اینا ضرورت زندگی ماست. بعد وقت بینید، حالا من یه چند تا مثال میزنم بینید اینا چقدر تأثیر داره تو زندگی ما. این شعر رودکی، رودکی میگفت که با بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. لشگری دو سه سال یه چه زمینگیر شده بود، با همین شعر رودکی لشگر حرکت کرد و رفت با یه شعر. خب این شعر حقیقت یه امر اعتباره. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید، لشگر از حرکت کرد. یه کاری که هزاران آدم نمیتونستن انجام بدن، یه شعر این کار کرد. یک اعتبار کارش از هزار تا آدم بیشتر بود. یه شاعری مثلا گفت که الا یا لیل قد طلت علی حتی کأنک خلقت بلا زمانی. ای شب تو چرا صبح نمیشه، مثل این که تو صبح دیگه نداری. چقدر مثلا این شعر الان یک اعتباره، داره با کی حرف میزنه؟ الا یا لیل قد طلت علی، با کی داره حرف میزنه؟ با یک اعتبار دیگه، با یه امر واقعی که نیست، که یه امر محسوس خارجی که نیست. ولی چقدر مثلا این تأثیر داشت. یکی دو تا شعرم من یادداشت کردم میخونم. اولا اشعار پروین اعتصامی غالبا اینجوریه، با یک کسی داره حرف میزن. سوزن و نخ رو یه شعر داره دیگه، درباره سوزن و نخ، درباره نخود و لوبیا. نمیدونم نخود به لوبیا گفت تو چرا درازی، لوبیا به نخود گفت که تو چرا گردی، و با هم یه مناظره ای دارن. نمیدونم اون داستان اون گدا که نمیدونم هی همش میگفت که خدایا مثلا این گره رو از کار ما بکشا. یک کسی یه گونی گندم داده بود به این، این هم همینجور گونی رو داشت میبرد و هی هم میگفت خدایا گره از کار ما بکشا. یک دفعه دید که گونی تهش یه گره داشته، گره باز شده، گندم هم همه ریخته. جوش کرد و عصبانی که خدایا اون گره که من میگفتم که اینه نمیگفتم، تو فرق بین اون گره و این گره نمیدونست. هی توهین کرد به خدا. آخرش گفت که حال بشینیم گندوما رو جمع بکنیم. همین که نشست گندوما رو جمع بکنه، دیدی سکه طلا اینجا افتاده. گفت ای خدایا پس تو اون گره رو باز کردی، به این خاطر میخواستی. من چقدر اشتباه میکردم، توهین کردم، ببخشید. خب اینا همه اعتباره، ولی چقدر زیباست، چقدر قشنگ داره توضیح میده. و این اعتبارا تو زندگی ما تأثیر داره، همینا. بله حافظ میگه بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. این که فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، یه طرح جدید توی عالم هستی. این همون بحث اکتشافات علمی، اختراعات علمی همین شعر می شده. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخورد یا نیرزد طوفان را. تو کشتی نوح یه خاکی هست که دریا و اینا برش چیزی نیست، مثلا مثل تربت سید و شهدا علیه السلام. خب این الان همش یک کنایه است، یه استعاره است، ولی چقدر مطلب داره که تو کشتی نوح یه خاکی هست که دریا برش چیزی نیست، یعنی دریا نمیتونه به این خاک صدمه بزنه. ما در پیاله عکس رخ یار دیدیم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما. ما مریدان روی سوی قبله چون آریم، چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما. داستان شیخ صنعان، شیخ صنعان توی مکه درس میگفت، 400 تا شاگرد داشت. شنید توی ترکیه بت میپرستند، یه روز اومد سر درس گفت که من که دیگه درس نمیگم، من میخوام برم ترکیه تبلیغ. شیخ بلند شد رفت ترکیه، همین که رفت ترکیه یه دختری رو دید و چنان عاشق این دختر شد که اصلا یادش رفت برای چی اومده. به اون دختره گفت که من میخوام با تو ازدواج کنم. دختره گفت من گبرم، اگه میخوای با من ازدواج کنی اول شرطش اینه که تو هم گبر بشی، مهریه من اینه، یه تعدادی خوک دارم اینا رو تو شوپانش بشی هر روز ببری صحرا بچرونی، با این شرط حاضرم با ازدواج کنم. شیخم قبول کرد. شاگردا از مکه اومدن برن پلو استاد که ببینن استاد چجوری داره تبلیغ میکنه، اومدن به به. دوش از مسجد از مکه سوی میخانه آمد شیخ ما. چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ حالا استاد که این کار کرده دیگه ما چه بکنیم؟ ما برگردیم بریم مکه همون درسمونو بخونیم یا ما مثل شیخ بشیم؟ یکی گوه حالا سب کنید تا بینیم چی میشه. سب کرده شیخ صنعان. یکی گفت سب کنیم اینو چیمه. شب یکی طلبا خواب پیغمبر رو دید، دید پیغمبر داره آب میریزه رو دست شیخ، شیخ داره دستشو میشوره. بلند شد گفت که من یه خواب اینجوری دارم. گفتم معلوم میشه شیخ انشالله توبه میکنه. شیخ هم توبه کرد و دختره رم برداشت، اونم مسلمان شد و با هم اومدن مکه. خب اینا همش ساختگیه، اما این ساختگی خیلی خوب ساخته. خب اینا اعتبارات دیگه، این اعتبارات، همین این ساختگی، اینا تو زندگی بشر تأثیر داره یا نداره؟ اینا کنایه است، مجاز، استعاره است، اموریه که غیر محسوس شرکت هم از این قبیله. صلی الله علیه و آله.